صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. جمعه دیگر رسیده و ما طبق قرار هر روزمون ساعت 7 صبح به میهمانی بامدادی شما اومدیم. 9 اسفند 1392 28 فوریه 2014 میلادی رو با یک صبحانه با خبر دیگه آغاز میکنیم. 90 دقیقه پیش رو با من رویا کریمی مرشد همراه خواهید بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو میتونید از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد به صورت تصویری هم دنبال کنید. و اما آسمان ایران 20 روز مانده تا بهار در بیشتر نقاط ابری است. سامانه بارشی که دیروز وارد ایران شده بود تا عصر شنبه همچنان باقی خواهد موند. بنابر پیش بینی ها در اکثر استانهای شمالی امروز هم باران میبارد و در مناطق سردسیر بارش برف پیش بینی شده. در تهران هم روز جمعه بارش به صورت پراکنده پیش بینی شده که احتمالاً سبب میشه تا شهروندان تهرانی هوایی سالم‌تر از روزهای گذشته رو تنفس کنند. در همین لحظاتی که پیش رو داریم، بیرجند با دمای کمتر از 6 درجه زیر صفر سردترین شهرها و جزیره ابو موسا با دمای 19 درجه گرمترین نقطه ایران است. امروز هم همکاران امیرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، مرتاد میردامادی مسئول خبر، شاهین بشیری در تحریریه و مارتین مسئول فنی تلاش کردند تا 90 دقیقه برنامه متنوع رو برای شما آماده کنند. مرتاد میردامادی در استودیو است تا شما را در جریان مهمترین خبرهای صبح امروز قرار بده. صبحتون بخیر آقای میردامادی.
سلام، صبح شما بخیر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید گروهی به بهانه دور زدن تحریم‌ها منافع ملی و مردم را دور زدند. پول نفت را برداشتند. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی که در جریان سفر به استان هرمزگان در جمع متخصصان این استان سخن میگفت، به نابرابری اجتماعی موجود در کشور اشاره کرد و اظهار داشت یک عده در کشور در سختی زندگی می کنند و یک عده با حیله با عدد و رقمی بزرگ بیت المال را بالا می کشند. پایان نقل قول. رئیس جمهور ایران در سخنان خود به اختلاس 3000 میلیاردی هم اشاره داشت و رقم صحیح آن را با عدم اطمینان 3 برابر مبلغ اعلام شده قبلی، یعنی 9000 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود که شاید به این مقدار هم اضافه شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران مایل است به نگرانی‌های بین‌المللی در مورد فعالیت‌های اتمی‌اش پاسخ بگوید، اما برنامه هسته‌ای خود را بی کم و کاست نگه خواهد داشت و هیچ تأسیساتی را تعطیل نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف که در جریان سفر خود به هند در دهلی نو با خبرنگاران سخن میگفت، در مورد مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هم اظهار داشت که امیدوار است این گفتگوها تا اواخر تیر ماه به نتیجه برسد. وزیر خارجه ایران با تاکید بر اراده سیاسی ایران برای حل مسئله هسته‌ای گفت که در طرف دیگر مذاکرات هم از جنبه ماهیتی و هم به لحاظ رویکرد مسائلی وجود دارد. حمید چیتچیان وزیر نیرو روز پنجشنبه اعلام کرد قیمت برق 25% افزایش یافته و از اسفند ماه این افزایش قیمت اعمال شده است. به گزارش سایت خبری تابناک، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در ابلاغیه‌ای به وزارت نیرو اجازه داده است که از اول بهمن ماه امسال متوسط قیمت هر کیلووات ساعت را از 430 به 533 ریال افزایش دهد. در قانون بودجه سال 1393 دولت مکلف است درآمد ناشی از گران شدن برق را به صنعت برق اختصاص دهد. اما در دیگر نقاط جهان، حدود 50 مرد مسلح فرودگاه شهر سیمفروپول پایتخت جمهوری خودمختار کریمه در جنوب اوکراین را به تصرف خود درآوردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری اینترفاکس گزارش می‌کند که مهاجمان در ساعت اولیه بامداد روز جمعه به فرودگاه آمدند و با برافراشتن پرچم روسیه پایانه پروازهای داخلی را به اشغال خود درآوردند. قرار بود هیئتی به نمایندگی از دولت موقت اوکراین روز جمعه به جمهوری کریمه سفر کند. پارلمان جمهوری خودمختار کریمه که تحت کنترل افراد مسلح هوادار روسیه است، روز پنجشنبه رأی به برگزاری همه پرسی در تاریخ 4 خرداد سال آینده داد تا دامنه خودمختاری این جمهوری از اوکراین افزایش یابد. در همین حال صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که دولت جدید اوکراین تقاضای دریافت میلیاردها دلار وام کرده است. کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در بیانیه گفته است هیئتی از این صندوق برای ارزیابی وضعیت اقتصادی اوکراین و آغاز مذاکرات در مورد اصلاحات لازم اقتصادی به این کشور سفر خواهد کرد. وزیر جدید اقتصاد اوکراین گفته است که این کشور خواستار دریافت دست کم 15 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول است و نخست وزیر جدید هم دریافت این وام را در اولویت برنامه‌هایش اعلام کرده است.
سپاسگزارم. مهمترین خبرهای صبح امروز را از مهرداد میردامادی شنیدید. اما ببینیم در صبحانه با خبر امروز سردبیر برنامه میرعلی حسینی چه تدارک دیده. از سرکوب تا حفظ اسرار نظام، کشمکش میان منتقدین و حامیان دولت روحانی، تحرک دوباره نفتکش‌های ایرانی، آیا درآمدهای نفتی افزایش خواهد یافت، باز هم هدفمندی یارانه‌ها. این بار رئیس جمهور می‌خواهد که مردم نگران نباشند. و گزارشی از متهمان فساد مالی در ترکیه و ایران در مجله صنعت و توسعه. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. در روزهای گذشته شورای عالی امنیت ملی ایران علیه تعدادی از نویسندگان و نمایندگان مجلس که نسبت به توافقنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرده اند شکایت‌هایی مطرح کرده است. منتقدین در نقد این شکایات میگویند دولت حسن روحانی میخواهد صدای منتقدین را خفه و مخالفان را سرکوب کند. در مقابل حامیان میگویند منتقدین به بهانه انتقاد اسرار نظام را افشا میکنند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
پس از آنکه شورای عالی امنیت ملی از نویسنده روزنامه وطن امروز به خاطر انتقاد از توافقنامه هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 شکایت کرد، حجت الاسلام محمود نبویان نماینده اصولگرای مجلس هم به خبرگزاری فارس گفته شورای عالی امنیت ملی هم از او به خاطر ایراد سخنانی خلاف امنیت ملی شکایت کرده است. محمود نبویان همچنین گفته هدف از این شکایت خفه کردن صدای هر گونه مخالفی از درون است. این نماینده مجلس در ماه‌های گذشته بارها به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به خاطر توافقنامه ژنو انتقاد کرده بود. بخشی از صدای محمود نبویان که در فضای اینترنت منتشر شده است.
که در صورتی میخواد داشته باشه اگر از موضوع بالا شما این مذاکره میکنیم مثلا در مذاکره نمیکنیم آقای رو بسکونیم مثلا قدرت داریم مذاکره میکنیم و مو خودمون رو میگیریم مثلا در صورتی باید کنترل هایی چی کار کنیم آقای عراشی من تو کمیسیون امنیت ملی من نشستم دارد گفت بابا آقا بر ما خط قرمز کشید فرمان آقایی رو راکتور رو حفظ داشتاریم نتونستیم
محمود نبویان در گفتگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از شکایت شورای عالی امنیت ملی گفته اینکه آقای روحانی بگوید خزانه ما خالی است و یا آقای ظریف بگوید آمریکا می تواند با یک بمب سیستم دفاعی ما را از بین ببرد و یا با آمریکا مخفی مذاکره می کنند آیا خلاف امنیت ملی نیست؟ در مقابل خبرگزاری ایرنا از علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روایت می‌کند که به صرف اطلاع رسانی به مردم نمی‌توان اسرار نظام جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای را افشا کرد. علی اکبر ولایتی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
بالاخره خود اینی که چگونه و با چه زبانی و به چه شکلی هم برای مردم بازگو بشه که ما در مذاکرات هسته‌ای داریم طوری عمل میکنیم که از حقوق خودمون دفاع بکنیم و در این حال هیچ نقطه ضعفی هم نشون ندیم، از سوی دیگر هم طوری باشه که این دغدغه، یعنی هم این کار تبدیل به یک منازعه داخلی نشود، از سوی دیگر هم سوال مردم بی جواب نمونه.
در مقابل منتقدین پرونده هسته‌ای ایران معتقدند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این توافقنامه ایرادات اساسی دارد، اما فعلا سکوت اختیار کرده است. صدای حجت الاسلام حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس که در فضای اینترنت منتشر شده است:
شما مطمئنم باشید مقام معظم رهبری کوتاه نمیاد از حقوق. الان ایشون هیچی نمیده، برای اینکه باید جامعه پخته شه، ولی زمانی بصیرت پیدا میکنه که بصیرت ایجاد شده باشه. گفتن آقا ما میخواستیم همه مشکلات فردا شما میرفتی شیر بخری اصلا مجانی میدادن، میگفتن روحانی متشکری، میرفتی کره بخری میدادن روحانی متشکری، فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا برین دیگه، تموم شد، پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دستو بلند کردن آقای ظریف رو دوشش انداختن قهرمان ملی.
در روزهای گذشته روزنامه دولتی ایران در توجیه برخورد با منتقدین توافقنامه هسته‌ای ایران می‌نویسد: در تاریخ 8 ساله گذشته و در دوره‌ای که تیم مذاکره کنندگان سابق پروژه گفتگو با طرف‌های غربی را در پایتخت‌های ترکیه، قزاقستان و روسیه دنبال می‌کردند، هیچ اعتراض و نقد جدی از سوی گروهی که اکنون دولت حسن روحانی را به چالش می‌طلبند شنیده نشد. این روزنامه همچنین می‌نویسد: حتی رسانه‌های منسوب به این جریان نیز از درج هر گونه نقدی درباره بی‌ثمر بودن مذاکرات یا تحریم‌ها و تهدیدات سنگینی که به دنبال شکست اجلاس استانبول و وین ایجاد شد امتناع می‌کردند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. با تعلیق موقت برخی تحریم‌ها علیه ایران، تحرک نفتکش‌های ایرانی برای صدور نفت ایران آغاز شده است. این در حالی است که کنگره آمریکا روز پنجشنبه نگرانی خود را از افزایش صادرات نفت ایران به چین و هند ابراز کرد. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز میگوید که ناوگان نفتکشای ایرانی بعد از 1 سال فعالیت‌های خود را گسترش داده و چندین نفتکش به آب‌های بین‌المللی روانه شده‌اند. این گزارش که پنجشنبه 8 اسفند ماه منتشر شد، میگوید تحت تأثیر تعلیق برخی تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های بیمه غرب علیه ایران، تعدادی از نفتکش‌های ایرانی که نفت بی مشتری را به مدت 1 سال ذخیره کرده و در بندرهای کشور لنگر انداخته بودند، دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند. چند منبع ردگیری نفتکش‌ها به این خبرگزاری گفتند که در هفته‌های اخیر حداقل 3 نفتکش بزرگ که هر یک قادر به حمل 2 میلیون بشکه نفت هستند و نفت بی مشتری ایران را ذخیره کرده بودند، در نهایت بعد از ماه‌ها معطلی اولین سفر خود به مقصد کشورهای آسیایی را آغاز کردند. اما تأثیر ورود مجدد ایران به بازار نفت در همین میزان محدود چه خواهد بود؟ سهراب سبحانی، کارشناس انرژی و مسائل خاورمیانه، ساکن واشنگتن آمریکا، در مورد چشم‌انداز مسائل نفتی ایران در این زمینه به خصوص به رادیو فردا میگوید:
شکی نیست که ورود ایران به بازار نفت تأثیر روانی خواهد داشت در وهله اول در بورس جهانی خرید و فروش نفت، اما این جنبه روانیش است، جنبه اصلی و جنبه‌ای که مربوط به خود تجارت نفت هست یک مقداری هنوز کار داره. نقطه نظر ایران تا ایران بتونه واقعا رقابت بکنه با قراردادهای دراز مدتی که کشورها با تولید کنندگانی مثل عربستان، مثل عراق، مثل قطر، مثل کویت بستن و باید در این حال ایران ثابت بکنه که نه تنها میتونه این نفت رو استخراج بکنه و بفروشه، بلکه دراز مدت بتونه این کار رو انجام بده و دوم با قیمتهای خوب، چون که همونطور که اشاره کردم رقابت خیلی زیاد هست و متاسفانه امروز دنیا سرمایه میره به جاهایی که ثبات هست و متاسفانه پرونده ایران پرونده ای نیست که ثبات توش باشه از نقطه نظر کسایی که میخوان نفت رو بخرن. شکی نیست که هر روز که میگذره از نابسامانی در تصمیم گیری در صنعت نفت ایران، رقبای ایران این خلأ رو پر میکنن.
رویترز با استناد به گفته های یک منبع کشتیرانی نوشته است که در حالی که چشم ها به ماه ژوئیه دوخته شده است که آیا تعلیق 6 ماهه تحریم های غرب علیه ایران تمدید خواهد شد یا نه، ناوگان نفتکشای ایران فعالتر شده و بیشتر به چشم میخورد. خبرگزاری رویترز 4 اسفند ماه نیز از قول منابع ردگیری نفتکش ها گزارش داده بود که صادرات نفت ایران در ماه جاری برای 4 ماه متوالی افزایش یافته است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز پنجشنبه کنگره آمریکا از افزایش صادرات نفت ایران به چین و هند ابراز نگرانی کرده است. بنابر این گزارش، چین واردات نفت از ایران را به میزان 30% افزایش داده است. رویترز میگوید اگر صادرات نفت ایران با همین رقم کنونی 1,300,000 بشکه در روز ادامه یابد، تا پایان توافق موقت هسته‌ای در ژوئیه سال جاری بیش از 14 میلیارد دلار درآمد اضافی آید ایران خواهد شد.
گزارش شاهین بشیری را شنیدید. پیش از اینکه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش بدیم، فرصت دارم تا شماره تماس های رادیو را اعلام کنم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
750 میلیارد دلار یا بیشتر که درآمد نفتی کشور در این چند سال بوده، در چند سال اخیر این صرف چه هزینه هایی شده و چرا دیگه الان این پول وجود نداره؟ شما میگید 9000 میلیارد تومان، 9000 میلیارد تومان معلوم میشه 3 میلیارد دلار و 3 میلیارد دلار در برابر 700 میلیارد دلار که شما باید پاسخگوش باشید ارزش نداره. میخوام به مسئولین بالا مقام کشورمون بگم آیا از مردم بدبخت اجازه گرفتن که پول مملکتمون، پول مال مردم بدبخت بیان خرج کشورهای عربی کنن؟ آیا مردم راضی هستن؟ از رادیو فردا میخوام که این حرفم را چند بار چندین بار تو رادیو پخش کنه تا به گوششون برسه.
داره بدتر میشه وضعیت گزایل برای ماشین باری رو چه وضعیه؟ 24 ساعتی 100 150 لیتر به کجا ماشین میرسه؟
خواستم به این آقای روحانی که گفتن بیان سرمایه گذاری کنین، خواهش میکنم این آقای زنجانی ها، این کسایی که آقازاده ها میلیارد ها میلیارد پول مردم ایران رو بردن، اونا رو برگردونن. یکی هم که سرمایه گذاری کنن در صنعت نفت، که خود از این ژاپنی ها استفاده کنن، میدونن قرار این پالایشگاه ها رو درست بکنن که ما بتونیم از اون خط لولی که قطر داره نفت ایران رو میبره و میفروشه ما هم بتونیم استفاده بکنیم.
سلام عرض کردم، صحبتون بخیر. تا زمانی که انگلیس دست از سر ایران ور نداره ما به این بدبختی دوچار هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پنجشنبه شب در یک گفتگوی زنده تلویزیونی در هرمزگان از مردم خواست نگران اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نباشند. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند، مگر چشم‌انداز اجرای فاز دوم این قانون چه نگرانی‌هایی رو در افکار عمومی ایجاد کرده بود که حالا خود آقای روحانی در صدد اطمینان خاطر دادن به مردم بر اومده؟
قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها که اجرای درستش میتونست بار سنگینی رو از دوش اقتصاد ایران برداره، در فاز اول اون چنان به دور از ملاکای کارشناسی و عقل سلیم به اجرا گذاشته شد که امروز خیلی ها حیران هستند چطور مملکت رو از عواقب شومش نجات بدن. سرمقاله آخرین شماره روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران بخشی از ابعاد این تراژدی رو نشون میده. قرار بود قیمت حامل‌های انرژی در ایران به قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی نزدیک بشه. در حال حاضر حدود 3 سال بعد از اجرای این قانون قیمت حامل‌های انرژی در ایران بیش از گذشته با قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی فاصله داره. قبل از اجرای فاز اول نسبت یارانه‌های پنهان و آشکار به بودجه عمومی دولت 54% بود. در رابطه با بودجه 93 این نسبت میرسه به 130%. قبلا حامل‌های انرژی به دلیل ارزان بودنشون در ایران به کشورهای همسایه قاچاق میشد، حالا همون قاچاق بیشتر شده. خلاصه کنیم، این قانون به یک مصیبت اقتصادی بدل شده و تازه بار پرداخت یارانه های نقدی هم به دوش دولت افتاده. در این وضعیت دو نگرانی در افکار عمومی دیده میشه. بعضی ها از این میترسند که پرداخت یارانه های نقدی قطع بشه و بعضی دیگر هم نگران اون هستند که با اجرای فاز دوم مثل فاز اول تورم دوباره اوج بگیره. آقای روحانی میخواد این نگرانی ها رو از بین ببره.
آقای خاوند، از نگرانی اول آغاز بکنیم، امکان قطع یارانه های نقدی چقدر وجود داره؟
این امکان در شرایط کنونی وجود خارجی نداره، به این دلیل ساده که از لحاظ سیاسی سالها طول میکشه دولتمردی در ایران جرأت قطع یارانه های نقدی رو پیدا بکنه. تنها کار ممکن در شرایط فعلی این هست که به بعضی از دهک های درآمدی یارانه پرداخت نشه، اون هم بر پایه خود اظهاری، دست کم در حال حاضر. آقای روحانی هم دیشب در استان هرمزگان از کسانی که به یارانه نقدی نیاز ندارند خواست که انصراف بدن.
آقای خاوند، در مورد قیمت ها هم رئیس جمهور ایران شب گذشته وعده داد که نرخ تورم رو تا پایان سال 1393 به 25% کاهش بده. با این همه چرا مردم نگران افزایش تورم هستند؟
رسیدن به تورم 25% تا حدود 1 سال دیگه غیر ممکن نیست، البته به شرط ایجاد تغییرهای اساسی در روابط بین المللی و مدیریت منابع کشور. ولی حتی اگر تغییرات مساعد هم تحقق پیدا بکنه، باز این پرسش مطرح هست که به هر حال فاز دوم قانون معروف به هدفمند کردن همراه خواهد بود با جهش قابل ملاحظه بهای حامل‌های انرژی و این جهش نمیتونه بر تورم تأثیر نگذاره. آقای ابوالفضل اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی هم به تازگی گفت انتظار میره نرخ تورم سال آینده برسه به 25%، ولی بلافاصله اضافه کرد البته بدون تغییر قیمت حامل‌های انرژی.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
در صبح جمعه در تعطیلی روزنامه‌های صبح تهران همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده برای بررسی چند ماهنامه و هفته نامه. آقای رفیع‌زاده، از همشهری سینما آغاز کنیم.
بله، همشهری سینما یا ماهنامه سینمایی 24 در این شماره تصویر روی جلد خودش رو اختصاص داده به مریلا زارعی و رضا عطاران که در جشنواره فیلم فجر امسال برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد و زن شدند. ماهنامه سینمایی 24 در این شماره ویژه مروری بر جشنواره فیلم فجر منتشر کرده. رویدادها، فیلمها و مباحثی که در جشنواره فیلم فجر مطرح شده بود رو مورد بررسی قرار داده. یک بخش داره نظرخواهی هست از منتقدان و نویسندگان سینمایی درباره بهترین ها و بدترین های جشنواره، و البته در بخش های دیگر هم به سینمای جهان پرداخته و همچنین به جشنواره فیلم کن که قرار است برگزار بشه و فیلم هایی که در این جشنواره ممکن هست برنده جایزه بشن.
آقای رفیع‌زاده، از کاریکاتور روی جلد هفته نامه صنعت و توسعه بگید.
بله، صنعت و توسعه در این شماره یک پرونده ویژه و گزارش ویژه منتشر کرده درباره ویژه خواری به سبک کاسبکاران تحریم، و منظور این نشریه از کاسبکاران تحریم هم کسانی هست که مایل بودن تحریم ها ادامه پیدا بکنه، چون اونها از طریق همین تحریم ها چهره هایی مثل بابک زنجانی میتونستن درآمدهای نجومی کسب بکنن. علاوه بر این، در این ویژه‌نامه صنعت و توسعه درباره همین فساد مالی که هم در ایران و هم ترکیه ریشه هایی داشته و بابک زنجانی در ایران و رضا زراب هم در ترکیه بازداشت شدن، مطالبی منتشر شده. بخش های دیگری هم داره، مثل یک میزگرد که آقای محسن رنانی و همچنین سعید محیط‌فر در اون شرکت کردن. عنوان این میزگرد هست سونامی فساد محصول دولت دوربرگردان ها. آقای سعید لیلاز یک مقاله منتشر کرده با عنوان امان از سوء مدیریت وحشتناک، و همچنین یک مطلب داره درباره فشارهایی که به مشاوران آقای روحانی این روزها افزایش پیدا کرده و همچنان این فشارها تداوم داره.
آقای رفیع‌زاده، مهمترین مطالب مجله نمایه تهران چه هست؟
مجله نمایه تهران ماهنامه است که این بار شماره چهارمش منتشر شده، ویژه دی بر بهمن 1392. یکی از مطالب اصلی نمایه تهران در این شماره، یعنی مطالب ویژه این شماره، مربوط هست به برج‌ها و آسمان خراش‌ها در ایران و در سایر کشورها. پرونده‌ای در این باره منتشر کرده و البته چهره‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم در نمایه تهران مطالبی منتشر کردم. آقای علی اکبر معین‌فر، محمد رضا اصلانی، شمس لنگرودی، ناصر فکوهی، احمد مسجد جامعی و برخی دیگر از چهره‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در این شماره نمایه تهران مطلب دارند.
و از مهمترین مطالب هفته نامه تجارت فردا برای ما بگید.
هفته نامه تجارت فردا یک گفتگوی اصلی شماره 79ش، گفتگویش با آقای صادق زیبا کلام، بازخوانی دو قرن ناکامی در توسعه و بررسی موانع سیاسی رشد در ایران که با عنوان راه گمشده منتشر شده، و مطالب دیگری هم داره تجارت فردا در این شماره، از جمله مقالی با عنوان نسل بی آنتن، پرونده‌ای درباره نسل سوم تلفن همراه هست. یک گزارش مفصل داره درباره سفره خانوارهای ایرانی که کوچک شده در سال 92 نسبت به سالهای گذشته، و یک مطلبی هم منتشر کرده درباره اقتصاد مقاومتی که این روزها رهبر جمهوری اسلامی بر اون تاکید داره.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
و خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده پی میگیریم.
تیم ملی فوتبال ایران نخستین تمرینات آمادگی خود را در تهران زیر نظر کادر فنی بدون حضور تعدادی از بازیکنان لژیونر خود آغاز کرد. مهرداد بیتاشور، رضا قوچان نژاد، دانیال داوری، اشکان دژاگه و علیرضا جهانبخش از جمله لژیونرهای که غایب در تمرین روز پنجشنبه تیم ملی بودند. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای بازی روز دوشنبه آینده در کرج مقابل کویت آماده می کند. دیداری که در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا برگزار می شود و یک مسابقه تشریفاتی به حساب می آید. زیرا ایران در 5 بازی قبلی خود 13 امتیاز گرفته و برای دور نهایی انتخاب شده. از بعد از انقلاب اسلامی ایران هرگز موفق به کسب عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا نشده است. در ادامه مرحله دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران لیگ برتر که در دو گروه 4 تیمی برگزار می‌شود، تیم پتروشیمی قهرمان سال پیش در قزوین به دشواری از صد تیم هفت الماس گذشت و با نتیجه 116-112 در وقت اضافی پیروز شد. تیم مهرام نایب قهرمان ایران اما در زنجان پیروزی نسبتاً آسانی در برابر تیم همیاری زنجان کسب کرد با نتیجه 80-59. هرچند در گزارشی که دیشب از شبکه 5 پخش شد، مصطفی هاشمی سرمربی مهرام معتقد بود این مسابقه بازی آسانی نبوده.
فرامو اصلا بازی آسانی نده، موضوعی که به ما هم خیلی فشار اومد.
در حال حاضر در گروه های دوگانه مهرام و دانشگاه آزاد و همچنین پتروشیمی و زوباهن از مدعیان ورود به فینال لیگ برتر بسکتبال باشگاه های ایران به شمار می آیند. لیگ برتر والیبال باشگاه های دختران ایران با قهرمانی تیم گاز تهران پایان یافت. روز پنجشنبه در خانه والیبال تهران، تیم گاز تهران در آخرین گام با برد 3-2 مقابل دانشگاه آزاد با 32 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. در این مسابقات جمعاً 7 تیم باشگاهی دختران شرکت داشتند. دو تیم زوباهن و دانشگاه آزاد که امتیازاتشان 29 و برابر بود، با ست شماری به ترتیب دوم و سوم شدند. شب گذشته بازی‌های برگشت از مرحله 1/16 نهایی لیگ فوتبال اروپا پایان یافت و 16 تیم به دور بعد رسیدند و 16 تیم حذف شدند. از اسپانیا و پرتغال، والنسیا، رئال بتیس، سویا، پورتو و بنفیکا انتخاب شدند. از ایتالیا یوونتوس، فیورنتینا و ناپل جزو برندگان بودند. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، دیشب تیم ناپل ایتالیا در خانه تیم انگلیسی سوانسی را در مجموع با برد 3-1 حذف کرد. از دیگر حذف شدگان معروف دیشب می توان از آیاکس آمستردام، لاتسیای روم، روبین کازان روسیه و دینامو کیف اوکراین نام برد. دیشب اما یکی از تیم‌های برنده تاتنهام هاتسپرز انگلیس بود که در لندن موفق شد تیم 10 نفره دنیپرو اوکراین را با مجموع پیروزی 3-2 حذف کند. بر اساس گزارش همین شبکه، امانوئل آدبایور بازیکن آفریقایی اهل توگو پس از آنکه تیم اوکراینی 10 نفره شد، گل‌های دوم و سوم تاتنهام را به ثمر رساند. مرحله 1/8 نهایی لیگ اروپا دو هفته دیگر آغاز خواهد شد.
با گزارش ورزشی همکارم حبیب روشنزاده ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران رو پشت سر گذاشتیم. صبحتون بخیر. نیم ساعت دوم صبحانه با خبر رو با هم آغاز میکنیم، اما پیش از اون که به روال همیشه گزارش ها رو بشنویم و ببینیم، سرخط خبرها رو از همکارم مرداد میردامادی میشنویم.
با سلامی دوباره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید گروهی به بهانه دور زدن تحریم ها منافع ملی و مردم را دور زدند، پول نفت را برداشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی که در جریان سفر به استان هرمزگان در جمع متخصصان این استان سخن می گفت، به نابرابری اجتماعی موجود در کشور اشاره کرد و اظهار داشت یک عده در کشور در سختی زندگی می کنند و یک عده با حیله با عدد و رقمی بزرگ بیت المال را بالا می کشند. پایان نقل قول. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید تهران مایل است به نگرانی های بین المللی در مورد فعالیت هسته‌ای خود پاسخ بگوید، اما برنامه اتمی تهران بدون کم و کاست نگه داشته خواهد شد و هیچ تأسیساتی تعطیل نمی شود. حمید چیتشیان وزیر نیرو روز پنجشنبه اعلام کرد قیمت برق 25% افزایش یافته و از اسفند ماه این افزایش اعمال شده است. حدود 50 مرد مسلح فرودگاه شهر سیمفروپول پایتخت جمهوری خودمختار کریمه در جنوب اوکراین را به تصرف خود درآوردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در تماسی تلفنی روز پنجشنبه به او پیشنهاد همکاری برای حل بحران در اوکراین را داده است. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکدار شده اوکراین قصد دارد امروز جمعه در کنفرانسی خبری در شهری در جنوب روسیه حاضر شود. پارلمان جمهوری خودمختار کریمه دولت را برکنار و اعلام کرده است که درباره خودمختاری بیشتر این منطقه در جنوب شرق اوکراین همه پرسی برگزار می شود. و خبر آخر این که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است دولت جدید اوکراین تقاضای دریافت میلیاردها دلار وام کرده است.
سپاسگزارم. سرخط خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. اما در بخش دوم صبحانه با خبر ابتدا گزارش خواهیم داشت از افشاگری‌های جدید حسن روحانی درباره پرونده بابک زنجانی. سپس مروری خواهیم کرد چند خبر فرهنگی رو و با شهرام رفیع‌زاده چند مجله از جمله مثلث و چلچراغ رو بررسی می‌کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری جزئیات تازه‌ای از بدهی بابک زنجانی را بازگو کرده است. وی در سخنانی بدون اشاره به نام وی اظهار داشته که بخش بزرگی از بدهی 2,600,000,000 دلاری وی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شکل پول نقد به او داده شده تا بتواند بدهی‌های ایران را پرداخت کند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی که روز پنجشنبه در ادامه سفر خود به هرمزگان با تعدادی از متخصصان این استان دیدار کرده بود، تأکید کرده که همه این پول نه اینکه یک محموله نفت خام را بدهند که ببرند و بفروشند، بلکه پول نقد به این فرد داده شده تا بدهی‌ها را با آن پرداخت کند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی میگوید تمام این 2,600,000,000 دلار پول نقد نیست، بلکه بخش بزرگی از آن پول نقد است. ایسنا هم به نقل از حسن روحانی گزارش داده که او با بیان اینکه عده‌ای در کشور سختی میکشند و دچار مشکلند و عده‌ای با حیله پول بیت المال را برداشتند گفته است، زمانی که بحث فساد 3,000,000,000 تومانی مطرح بود، دهانها از این میزان باز بود و اکنون 9,000,000,000 تومان است. حسن روحانی در این حال این را هم گفته که تازه اطمینانی نیست که این 9,000,000,000 تومان همه اش باشد و ممکن است چیزهای دیگری هم باشد که بعداً کشف شود. اکبر ترکان از مشاوران حسن روحانی پیش از این در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان از افشای یک فساد 10,000,000,000,000 در آینده نزدیک گفته بود و تلویحاً اظهار داشته بود که این فساد در دولت محمود احمدی نژاد رخ داده و فساد 9,000,000,000,000 که اخیراً بارها به آن اشاره شده تنها بخش کوچکی از آن بوده است. اکبر ترکان همچنین گفته بود مجموع تخلفاتی که دیوان محاسبات کشور در 8 سال گذشته از دولت گزارش کرده 10,000,000,000 دلار است. قوه قضاییه و دولت از بابک زنجانی، سرمایه‌دار و بازرگان مورد حمایت دولت محمود احمدی نژاد به عنوان فردی نام می‌برند که بیش از 2,000,000,000 یورو از پول نفت ایران را در خارج از کشور در اختیار دارد، اما از بازگرداندن آن به ایران خودداری می‌کند. او بیش از 2 ماه است که به دلیل این بدهی و اتهامات دیگر مانند جعل اسناد دولتی در بازداشت به سر می‌برد و مسئولان قوه قضاییه گفتند امکانات لازم برای بازگرداندن این مبلغ را در اختیارش گذاشتند. حسن روحانی در سخنرانی روز پنجشنبه خود ابراز امیدواری کرده که این پول به بیت المال بازگردد.
پس از گزارش بکتاش خمسه‌پور با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
با درود، نمیدونم چرا روحانی با این پشتوانه رأی مردمیش نمیتونه جلوی محافظه‌کارا محکم ایستادگی کنه. اما ما دیدیم که احمدی نژاد با رأی تقلبیش هر کاری دوست داشت انجام میداد. شوربختانه اگه وضعیت اینجوری پیش بره، روحانی هم مثل یه خاتمی زرف شده که فقط به نفع نظام و محافظه‌کارا عمل خواهد کرد و پس از اینکه اوضاع خود رو آروم میکنه، بعد مدت 8 سال دوباره دولت و مجددا تحویل اونا میده و روز از نو و روزی از نو. فقط این مردم ها که این وسط سرشون بیکلا میمونه. با تشکر، خدا حافظ.
من به عنوان یک بسیجی اعلام میکنم توی مملکت جمهوری اسلامی برای دزدی و چپاول همه امکانات هست، برای کمک به سوریه همه امکانات هست، ولی برای کمک به بفزده ها امکانات نیست.
من مادر یکی از بچه هایی هستم که تو جزیره مانوس هستن. لطفا صدای بچه های ما رو به گوش مردم آزاده دنیا برسونید و بگید که تو جزیره مانوس اونا جونشون در خطره. همه رو زدن با چوب و قمه، ریختن به جونشون، سراشون رو شکستن، دماغاشون رو شکستن، دندون و فکشون رو داغون کردن. خلاصه که به قول خودشون اونجا رو ترکوندن. نخست وزیر استرالیا گفته اینا فرار کردن، ولی پناهجوها میگن اینجا آخر دنیاست. ما به کجا میخوایم فرار کنیم؟ اینجا راه به جایی نداره که بشه فرار کرد. آخه این دروغ خیلی بیشتر نمیخواد که بخواد عنوان بشه. لطفا اطلاع رسانی کنه. جون بچه‌های ما در خطره.
این دکلای ایرانسل و دکلای بسیج چقدر پارازیت میفرستن؟ اینا به روی مردم اثر میذارن، مردم سرطان میگیرن، بیماری‌های روحی میگیرن، روحی روانی میگیرن. خواهش میکنم که مسئولین یه فکری بکنن. بهید هستم از شیراز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو زن نمایش ملکه زیبایی لینین نوشته مارتین مکدونا نه به دلیل زیبایی یا زشتی خود که برای تصویر هراس انسان‌ها از تنهایی و خشونت نهفته در آدمی به صحنه اومدن. این نمایش در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تهران به صحنه رفته. خبرهای فرهنگی امروز رو با این نمایش آغاز می‌کنیم. صحبتتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم کریمی، سلام میکنم به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز. ملکه زیبایی لینین رو همونطور که شما گفتین مارتین مکدونا نوشته، حمید احیا ترجمه کرده، به کارگردانی همایون غنی‌زاده، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته. مارتین مکدونا رو هم علاقمندان به کتاب در ایران میشناسن، هم علاقمندان به سینما و تئاتر، برای که خیلی از نمایشنامه‌هاش ترجمه شده و بعضی از نمایشنامه‌هاش در ایران به صحنه رفته. در این حال من فکر کنم علاقمندان به سینما فیلم معروف بغوژ یا در سیون یا در که در آلمانی ترجمه شده شهر بغوژ و اول ببین و بعد بمیر، یکی از شهرهایی است که در این شهر در بلژیک است. اون فیلم بسیار مشهور است، جوایز بسیار زیادی هم گرفته، فیلم بسیار زیبایی هم هست، به هر حال اون چهره آشنایی است. حالا معتقدین اون این نویسنده رو به نسل سومی میدونن که با سنت در ایرلند دستگیر میشه. مارتین مکدونا ایرلندی است، نویسنده ایرلندی است. میگن که یک نسل بوده که به سنت‌های قدیم ایرلند افتخار می‌کرده، در پی احیای هویت ایرلندی بوده، نسل بعدی در واقع می‌کوشیدی که از این سنت‌ها به مدرنیته بره. این در واقع سرنوشتی است که در ایران هم هست. و نسل سوم که این نویسنده به اون تعلق داره، نسلی است که سنت‌ها و هویت رو می‌ذاره وسط، که پاره می‌کنه، قطع می‌کنه، بررسی می‌کنه، نقد می‌کنه تا از اون به واقع عبور بکنه. در این نمایشنامه ملکه زیبایی لینین یک مادر و دختر هستن، مک و مورین، که هر دو از تنهایی میترسن. مادر میترسه که دخترش رها، او رو رها بکنه و بره و این تنها بشه، و دختر میترسه که اگه با مادر بمونه در نتیجه امکانات زندگی متفاوت رو از دست میده و برای همه عمر تنها میشه. به هر حال یعنی هر دو همدیگر محکوم میکنن، هر دو به قول یکی از منتقدین دادگاه حاسدی هستند که هم دیگر رو محکوم میکنن، در واقع خشونت علیه هم دیگه و انجام میدن و هم دیگر رو محکوم میکنن. و بعد این خانه اونا به یک جهنم تبدیل میشه. یکی از دوستان دختر میاد نامه ای به اون میده که میگه حاضر به اون زندگی بکنه، مادر نامه رو آتش میزنه و دختر خشمگین میشه و مادر رو میکشه. و همه اینها در اصل نمایشنامه زیر یک پارچه انجام میشه که یک دعای کاتولیک، از دعاهای کاتولیک ها روش نوشته شده، به خواست خدا نیم ساعت قبل از اینکه شیطان از مرگت با خبر شود در بهشت باشی. اما خب همه اینا در واقع در بهشت نیستن، در جهنم زندگی میکنن. و کارگردان ایرانی هم کوشیده است که با رنگ سفید و تضاد این رنگ با رنگ های دیگه این خشونت رو بگه. مثلا وقتی که قتل انجام میشه، خون به روی رنگ سفید پاشیده میشه و بعد بعضی از بازیگران بر صحنه ظاهر میشن و خون رو با مواد شوینده میشورن، یعنی خشونت قدیمی رو با خشونت جدید پاک میکنن. به هر حال نمایشنامه بسیار دیدنی و خوبی است.
آقای سرکوهی، یک نمایشگاه گروهی هم با عنوان پازل امروز افتتاح میشه. در این نمایشگاه چه آثاری عرضه خواهد شد؟
در این نمایشگاه آثار نسل‌های مختلف ارائه شده و همچنین هنرمندان با تکنیک‌های مختلف و هنرمندان مشهور و در بند به اصطلاح نوآمدی. اسمش هم گوشن پازل، برای که بگن که با حضور همه اینها هستش که پازل نقاشی معاصر ایران تکمیل خواهد شد. آثاری از نقاشان بسیار معروف و برجسته مثل بهرام دبیری، یعقوب امام‌پیچ ارائه شده، همچنین آثار جوان‌ها و یکی از هنرپیشه‌های سینما تلویزیون ایران هم خانم لعیا زنگنه هم یکی اثر در این نمایشگاه ارائه کرد. این نمایشگاه در گالری پنجره امروز افتتاح میشه.
و از نمایشگاه از نگاه معمار چه خبرهای جدیدی دارید؟
خب این از اسمش معلوم هست، وقتی که یک کسی که یک معمار یا کسی که دیدگاه معماری داره دوربین به دست میگیره و از مناظر و مرایا و ساختمان‌ها عکس میگیره و در واقع ما دنیا رو از نگاه یک معمار میبینیم. این نمایشگاه در فرهنگسرای نیاوران هست، یک نمایشگاه گروهی عکس هستش که درآمد حاصل از فروش آثار هم قرار است به نفع انجمن حمایت از کودکان کار، یعنی کودکان که زیر 18 سال هستند اما مجبورن کار بکنن، اختصاص پیدا میکنه و این نمایشگاه به مدت 4 روز برپا خواهد بود.
آقای سرکویی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی مجله ها و هفته نامه های ایران. آقای رفیع‌زاده، این بخش رو با مثلث آغاز کنیم.
بله، هفته نامه مثلث در شماره ای که هفته گذشته منتشر کرده روی جلد رو اختصاص داده به عکسی از کاترین اشتون و محمد جواد ظریف و گزارشی درباره مذاکرات هسته‌ای در وین. علاوه بر این یک گزارش هفته نامه مثلث که یک هفته نامه اصولگرا هست منتشر کرده درباره احتمال تشکیل فراکسیونی در مجلس شورای اسلامی با عنوان فراکسیون اعتدالگرایان که قرار است حامیان دولت در مجلس این فراکسیون رو تشکیل بدن. برخی از نمایندگان مجلس به هفته نامه مثلث گفتن که این فراکسیون در صورت تشکیل احتمال داره که 140 عضو داشته باشه و حتی اکثریت مجلس رو به نوعی کسب بکنه. چند مطلب دیگر هم داره، از جمله خروش ابراهیم، گزارشی است درباره حملات و انتقادهایی که ابراهیم حاتمی کیا این روزها علیه مواضع و سیاستهای فرهنگی دولت آقای روحانی ابراز میکنه. صبر استراتژیک درباره صبر اصولگرایان در قبال دولت آقای روحانی هست و اینکه تا چه زمانی مدارا خواهند کرد با دولت ایشون، و همچنین آینده علی لاریجانی در عرصه سیاسی، اینکه در آستانه انتخابات مجلس دهم آقای لاریجانی به کدام سو خواهد رفت رو هم هفته نامه مثلث مورد بررسی قرار داد.
و آقای رفیع‌زاده، سردبیر هفته نامه تماشاگران، چه مطالبی رو برای این شماره برگزیده؟
هفته نامه تماشاگران در این شماره یک گفتگوی ویژه داره با عادل فردوسی‌پور، مجری و برنامه سازی که برنامه 90 او این روزها در ایران بینندگان بسیاری داره. علاوه بر این یک مطلبی منتشر کرده، گفتگویی است با آقای محمد رویانیان که از فرماندهان نیروی انتظامی بود، بعدا به مدیریت باشگاه پرسپولیس رسید و بعد از اون هم کناره‌گیری کرده. ایشون روابط خودش رو از زمان انقلاب تا رسیدن به مدیریت پرسپولیس و همچنین فرماندهی پلیس راهنمایی رانندگی رو تشریح کرده و رابطه خودش با دولت آقای احمدی نژاد رو هم بیان کرده و حتی تیتر این گفتگو هست: احمدی نژاد شوهرم بود، مشاعی برادر شوهرم. مطالب دیگری هم داره، یک مطلب داره در یک گزارش داره درباره برج 72 ملت که بسیاری از چهره‌های سرشناس در اون زندگی میکنن، و البته خود هفته نامه تماشاگران هفته نامه است که به تازگی دور تازه انتشار اون آغاز شده. سردبیر شیبا یوسفی هست و آقای سیامک رحمان.
و آقای رفیع‌زاده، از هفته نامه 40 چراغ و مهمترین مطالب اون برای ما بگید.
هفته نامه 40 چراغ در این شماره عکس هوشنگ ابتهاج، شاعر ایرانی رو در روی جلد منتشر کرده و سایه روشن غزل 86 ساله شد به مناسبت تولد ه الف سایه، و مطالب دیگری هم داره، مثل مطلبی درباره دانشگاه تهران و برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران به عنوان روزگار سپری شده آقای رئیس.
و آخرین نشریه که بررسی میکنیم طنز و کاریکاتور، این نشریه چه مطالبی رو منتشر کرده؟
بله، ماهنامه طنز سیاسی اجتماعی و فرهنگی طنز و کاریکاتور در این شماره روی جلد خودش به کاریکاتوری اختصاص داده که مربوط است به جام جهانی آینده. آقای کریستیانو رونالدو و لیونل مسی رو در کنار هم نشون میده که لیونل مسی وعده میده که ما در جام جهانی همدیگر رو خواهیم دید، و البته در کنارش یک اشاره‌ای هم به همگروهی ایران با آرژانتین در جام جهانی کرد.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده از اینکه امروز هم همراه ما بودید.
متشکرم.
همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی.
سلام، امروز جمعه است. طبق معمول آخر هفته ها نگاهی میکنم به رویدادهای مهم هفت روز گذشته موسیقی ایرانی. شاید مهمترین اتفاقی که قرار بود در این چند روز بیفته و نیفتاد، برگزاری کنسرتی با حضور ایرج، خواننده قدیمی و پرطرفدار ایرانی بود. خیلی ها انتظار داشتند ایرج رو بعد از سالها دیشب به روی صحنه ببینند در تالار اندیشه حوزه هنری تهران به همراه گروه عقیق، اما این کنسرت لغو شد و هنوز هم دلیل اون برای کسی روشن نیست.
من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی، من یه خونه یه تنگ و تاریکم کاش که تو بیای چراغم باشی، هر جا که باشم هر چی که باشم تو باید باشی، تو زنده باشم.
جالب اینجاست لغو کنسرت ایرج در حالی اتفاق میافته که هفته پیش اجرای پسرش، اجرای احسان خواجه امیری در آبادان هم برگزار نشد. خواجه امیری کوچک به این دلیل نتونست به روی صحنه بره که روحانیون آبادان به برگزاری این کنسرت اعتراضی گسترده کرده بودند. این اولین بار نیست و احتمالاً هم آخرین بار نخواهد بود که هنرمندان برای برگزاری کنسرت از وزارت ارشاد مجوز میگیرند، اما عواملی خودسر اجازه برگزاری اون رو فراهم نمی کنند. این اتفاق در این سالها در شهرستانها بسیار تکرار شده و یکی از بزرگترین نگرانی هنرمندان برای برگزاری کنسرت هاست.
تو رو دوست دارم مثل هر کسی که دوست می داره اسم و جونشو، یا چو آسمون که اسم دارشو یا ستاره ای که آسمونشو، اگه تاریکم اگه روشنم اگه پاییزم اگه بهارم، تو رو دوست دارم 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 تو رو دوست دارم.
اما این هفته چهارشنبه هفتم اسفند همزمان بود با چهلمین سالمرگ حسین تهرانی، از برجسته ترین هنرمندان تاریخ موسیقی ایرانی. حسین تهرانی نوازنده چیره دست ساز تنبک بود، هنرمندی که به نواختن این ساز اعتبار داد و سازی رو که پیشتر کمتر به اون توجه می شد به ترکیب ارکسترای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی اضافه کرد. غیر از این پنجشنبه هم همزمان بود با 28مین سالمرگ غلام حسین بنان، از برجسته ترین خواننده های موسیقی ایرانی، هنرمندی که در بیش از 5 دهه فعالیتش آواز تعداد زیادی از جاودانه های موسیقی ایرانی رو اجرا کرده. شاید تصنیف الهه ناز تنها یکی از این ماندگارهای بسیاره، اثری ساخته اکبر محسنی بر روی شعری از کریم فکور با تنظیم روح الله خالقی.
Oh
در این هفته یک چهره جنجالی فوتبال ایران توجه اهالی موسیقی رو به خودش جلب کرد. محمد مایل کهن، بازیکن و مربی پیشین تیم ملی، او این روزها با صراحت تر از گذشته حرف میزنه و توجه رسانه ها رو به خودش باز هم جلب کرده. او در مصاحبه تلویزیونی و زنده در برنامه پربیننده 90 حرفایی زد که با ملاک ها و معیارهای تلویزیون دولتی ایران میتونه خیلی جنجالی به حساب بیاد. محمد مایلی کهن 60 ساله در ادامه یک بحث داغ ورزشی احساساتش رو نسبت به داریوش اقبالی، هنرمند مطرح و قدیمی ایرانی، افشا کرد. مایلی کهن گفت هم قبل و هم حالا داریوش رو دوست داشته و داره.
یکی حالا پیدا شده قدر ما میدونه، رگ خواب یار من و رقیب من میدونه. یکی حالا پیدا شده قدر اونو میدونه، رگ خواب یار من و رقیب من میدونه. یکی حالا پیدا شده قدر اونو میدونه.
اما من دوشنبه این هفته مرتکب یک اشتباه بزرگ شدم و میخوام اینجا عذرخواهی کنم و اشتباهم رو تصحیح و البته از همه شنوندگانی که یادآوری کردند و تذکر دادن تشکر کنم. دوشنبه خبر از این دادم که فرهاد فخرالدینی دلیل دوریش رو از صحنه موسیقی و ارکستر ملی ایران سیاست‌های دولت قبلی، یعنی دولت محمود احمدی نژاد، میدونه و بعد از اعلام این خبر قسمتی از اثری رو با تنظیم فرهاد فخرالدینی پخش کردم. قطعه با آواز سالار عقیلی به نام رقص گیسو و البته به اشتباه اون رو ساخته فرهاد فخرالدینی معرفی کردم. اما باید توضیح بدم قطعه رقص گیسو از ماندگارهای ساخته فریدون حافظی از هنرمندان برجسته موسیقی ایرانی. فریدون حافظی نوازنده چند ساز بود اما تبحرش در نواختن تار بود. حافظی اهل کرمانشاه بود و خرداد امسال در 91 سالگی از دنیا رفت. ما به قطعه رقص گیسو گوش میدیم، این بار به اولین ضبطش، قطعه با آواز دلکش اثری از فریدون حافظی.
لحظات دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید.